أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثم در رابطه با ولایت هست و ولایت عبارت است از یک رابطه دارای دو طرف بین خدا و انسان. بعضی چیزها وقتی گفته میشه، بعضی از الفاظ اینجوری هست که وقتی انسان میشنوه به نوعی رابطه بین دو یا چند نفر پی میبره. مثلا میگیم معامله میکنم من. وقتی میگیم من اهل معامله هستم یا تاجرم، کار شما چی هست؟ میگیم من تاجرم. یعنی چی؟ یعنی من کار خرید و فروش میکنم. یه طرفی هم اون طرف مقابل هست که پاشی هست، ارتباط داد و ستتی داریم. ولایت مثل رزق، مثل خدا رزاق است یا رازق است، حتما باید طرف مقابل هم کسی غیر خدا باشه که رزق استفاده کنه دیگه. وقتی خدا غفور است، باید کسی باشه که خدا ببخشش. اگه کسی نباشه که غفور بودن خدا معنا نداره، که رازق بودن خدا که معنا نداره. ولایت هم یعنی به این معنا هستش که یعنی همینطور هستش که یک طرف مقابل میخواد. یعنی کسی باید باشه که تحت ولایت خدا باشه. اگر سخن از ولایت میکنیم یعنی یه والی میخواد، یه کسی که تحت ولایت هستش. مثل حکومت، یعنی حاکم، حکومت. یعنی حکومت یعنی چی؟ یعنی حاکم میخواد یه کسی که تحت حکومت باشه. اگر کسی میخواد خود ولایت و این رابطه رو دقیق بفهمه و از اشتباه مسئول باشه و دچار بسیار از قیل‌وقال هایی که متاسفانه الان در اجتماع ما هست پیرامون مسئله ولایت در امان باشه، باید طرفین رابطه رو خوب بفهمه و بشناسه، یعنی خدا و انسان رو. البته بحثی که ما داریم میکنیم به عنوان ولایت هم شامل ولایت خود خداوند تبارک و تعالی نسبت به انسان ها هستش، هم انشاءالله اگر برسیم ولایت اولیاء خدا رو میگیم که اونها میگیم ولی دیگه، به اونها ما میگیم ولی، و هم ولایت به معنای حکومت رو، ولایت مسائل سیاسی در مسائل سیاسی و اجتماعی رو و ولایت فقیه رو. اما تا این ولایت فهمیده نشه سایر مفاهیم ولایت خوب فهمیده نمیشه. یا یک کسی مستقیم میخواد به سراغ ولایت فقیه بحث بکنه در اون ولایت فقیه یا ولایت اولیاء خدا، بدون اینکه این ولایت رو خوب فهمیده باشه، یعنی اصل ولایت رو خوب فهمیده باشه، اونها رو خوب نمیتونه بفهمه. بعد دچار قیل‌وقال خیلی میشه، دچار مغلطه میشه، یعنی هم خودش به دچار غلط میفته و اشتباه میفته و هم دیگران رو به اشتباه میاندازه. و اساساً این بحث ولایت فقیه یا ولایت هایی که در مراحل پایین‌تر از مسئله ولایت خود خداوند تبارک و تعالی هست، اساساً این گونه است که اگر مسئله ولایت خداوند حل نشه قابل مغلطه هستش، یعنی خیلی قیل‌وقال توش زیاد پیش میاد، اشتباه زیاد میشه. بسیاری از مسائل انسانی هم همین گونه هستن، یه در مسائل اقتصاد، در مسائل مدیریت، در تعلیم و تربیت، در از خودم خدمت روانشناسی، در جامعه شناسی و علوم انسانی دیگه، تا ریشه ها بحث نشه در موردش مباحث قابل قیل‌وقال هستن. برای همین شما در طول تاریخ علم علوم انسانی میبینید که انواع و اقسام نظریات و مکاتب و اسم ها به وجود آمده، برای اینکه همیشه از ریشه بحث نشده، به سراغ ریشه نرفته، یا اگر خواستن برن به سراغ ریشه و گفتن ما میریم سراغ ریشه، خیال کرده که به سمت ریشه رفتن، اشتباهاً رفتن و اون در واقع ریشه نبوده، فکر کردن که به سراغ ریشه رفتن. پس ما در بحث ولایت ناگزیر هستیم که طرفین ولایت رو خوب بشناسیم. چه عبارت هست؟ خود خداوند تبارک و تعالی و انسان. برای شناخت خود خداوند تبارک و تعالی و انسان ما بشناسیم دیگه، احتیاج به چی داریم؟ اطلاعات داریم. احتیاج به اطلاعات داریم که انسان کیست، اصلش چیه، ریشش به کجا میره، موتن حقیقی انسان چی است، از کجا آمده، در کجا هست، به کجا داره میره. باید بشناسیم خداوند کی هستش، خداوند کیست و چه رابطه‌ای با ما داره به عنوان انسان، چه رابطه‌ای با ما و همچنین چه رابطه‌ای با کل نظام خلقت داره. شما سخن از ولایت او میکنیم، او چیست. خب برای به دست آوردن اطلاعات احتیاج به چی داریم؟ احتیاج منبع اطلاعاتی داریم، یعنی ما یک منبع اطلاعاتی میخوایم که اطلاعاتش دقیق باشه، دقیق، ردخور نداشته باشه، درش احتمال و تخمین وجود نداشته باشه، اطلاعات دقیق قطعی و اساسی رو ما بده. دو منبع اساسی و کلی وجود داره. یک، منبع معصوم و منبع غیر معصوم. منبع معصوم یعنی چی؟ یعنی منبعی که معصوم از اشتباه و خطا و احتمال هستش، یعنی دقیق اطلاعاتش، که این شامل چی میشه؟ شامل قرآن میشه و کلام معصومین علیه السلام. پس منبع معصوم چند تا شد؟ دو تا، خود قرآن کریم و فرمایش معصومین. منبع غیر معصوم اطلاعاتی هستش که سایر انسان‌ها غیر معصومین، علومی هستش که اینها از طرق مختلف کسب کردن و اندوخته های دانش بشری هستش که همیشه توأم با خطا احتمال بوده و اطلاعات غلط. چرا؟ برای اینکه در رابطه با خداوند تبارک و تعالی چرا بشر نمیتونه شناختای دقیق قطعی و مسلم رو بده؟ چون ادعای ما این است که ما غیر از منبع معصوم نمیتونیم، با غیر از استفاده از منبع معصوم نمیتونیم از اطلاعات فوق‌العاده دقیق بدون اشتباه و اساسی داشته باشیم. اگر منبع معصوم رو که خطای از اشتباه کنار بزنیم و صرفا تکیه کنیم به منابع انسانی، دچار اشتباه زیاد خواهیم شد. چرا؟ چون از منابع انسانی در مورد خداوند تبارک و تعالی که عبارت است از بی‌نهایت کمال مطلق بسیار ضعیف هستش. ادراک بی‌نهایت کمال مطلق و معرفی شخص خداوند، شخص خداوند تبارک و تعالی از عهده بشر، بشری که اطلاعاتش متصل به منبع وحی نباشه، بر نمیاد. چیزی شما در تاریخ علوم دارید، کسایی که خواستن بدون استفاده از منبع حقیقی خدا رو معرفی کنن، ببین به کجاها رفتن، سر از تجسم در آوردن، حتی در منابع دینی ما هم راه پیدا کرده بود. شما رو منابع اهل سنت رو بعدید بخونید، منابع اهل سنت اینها 6 کتاب معتبر دارن به حساب خودشون، معتبر دیگه، مثل ما که 4 کتاب بعد از قرآن ما 6 کتاب داریم که بهشون میگن صحیح، صحاح سته. دو تا از این سه ها از همه معتبرتر هستن، صحیح بخاری و صحیح مسلم. این دو کتاب شما بعدید بخونید، ببینید چقدر درش در مورد خداوند تبارک و تعالی خطا وجود داره، یعنی خیالات اوهام بشری نفوذ کرده در اونجا. کتابی است به نام سیری در صحیحه، مطالبه فرمود، بسیار کتاب ارزنده هست، تو همون مدرسین به نظرم زده سری در صحیحه. ببینید که چقدر ما اونجا اطاعت قدم خدا، که خدا مثلا فرض بفرمایید جسم هست، کرسی داره، واقعا تختی نشسته اونجا، بچه 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 میشه دیدش با چشم ظاهری و مسائلی از این قبیل. اما در مورد اطلاعات انسان درباره انسان بازم همینطور، در مورد انسان ما اگر بخوام شناخت دقیق داشته باشیم به 6 دسته اطلاعات احتیاج داریم. 6 دسته اطلاعات: 1، شناخت جسم بشر به طور کامل. 2، شناخت روح بشر. 3، شناخت رابطه جسم و روح. 4، شناخت طبیعتی که این ترکیب جسم و روح یعنی انسان باش ارتباط داره، این نظامی که نظام خلقت، چون نظام خلقت مؤثر در زندگی انسان هستش. و 5، چند تا شد؟ 4 تا به 5 اطلاعات احتیاج داره، اشتباه کردم گفتم 6 تا. و 5 رابطه بین انسان و طبیعت. در مورد انسان اگر بخوایم نظر بدیم دقیق و بایدها و نبایدهای زندگی او، به این 5 اطلاعات احتیاج داره. خب اینا بشر هیچ کدوم این 5 اطلاعات رو به صورت کافی اختیار نده. نه جسم خوب میشناسه، یعنی هزاران میلیون ها سوال الان در مورد جسم داره و نمیدانم جوابش، نمیدانم. در مورد روح که بیشتر از اینها، بسیار بیشتر از اینها. در مورد رابطه جسم و روح همینطور، در رابطه با طبیعت همینطور، در رابطه با ارتباط بین این انسان و طبیعت هم همینطور هستش. پس اینجا هم ضعیف هستش. نمونه منبع معصوم، مهمترین منبع که بخواد خدا رو معرفی بکنه و انسان رو معرفی کنه، یعنی طرفین رابطه ولایت رو معرفی بکنه، باید توسط کی باشه؟ توسط خود خداوند. چه کسی میتونه خدا رو بهتر از خودش معرفی کنه؟ هیچ کس. خودش باید خودش معرفی کنه. انسان رو هم باید خدا معرفی کنه و باید ها نباید های زندگی او رو. چرا؟ چون اون 5 علمی که عرض کردن، 5 نوع اطلاعات رو خداوند بیش از هر کسی دیگری داره. خداوند خالق کل شیء هست. الله خالق کل شیء. چون خالق کل شیء هست، علیم به کل شیء هست. و الله علیم به کل شیء. چون خالق کل شیء هست، علیم به کل شیء هم هست. و چون علیم به کل شیء هست، او باید در مورد کل شیء و از جمله انسان چیکار کنه؟ نظر بده و باید نباید‌های او باید حرف آخر رو بزنه. خالق انسان هست. چه کسی بهتر از خالق انسان میتونه انسان رو معرفی بکنه؟ هیچ کس. خب برای اینکه ما با این منبع، یعنی خداوند تبارک و تعالی، ارتباط برقرار کنیم، بزرگترین منبع اون چی هستش؟ قرآن کریم هست. یعنی کلام خود خدا، کتابی که معنا و لفظش رو خداوند تنظیم کرده و فرستاده بر دست هیچ بشری بهش نرسیده، درش خطا نیست، درش اشتباه نیست، درش تحریف نیست، دست نخورده دست ما رسیده. این ادعایی که ما داریم میکنیم مبنی بر چی هستش؟ مبنی بر اینه که دوستان حاضر در جلسه دوران راهشناسی رو گذروندن. در دوره راهشناسی مفصل ما در مورد بحث قرآن بحث کردیم، جهات اعجازش رو گفتیم و اینکه چرا تحریف نشده. اگر احتمالاً که بعید به نظر میاد مینو رفقا اینجوری باشه، اگر احتمالاً کسی هست یا بعداً کسی که نوار رو میشنوه در این مورد سوالی در ذهنش هست، مراجعه میکنه به یا جزوه قدیمی راهشناسی، همون جزوه قدیم، چون ما در راهشناسی جدید بحث قرآن رو نداریم، همون جزوه قدیمی راهشناسی یا نوارهاش که بحث مفصل در مورد جهات اعجاز قرآن بحث کردیم. در این رابطه هم کتاب الا ماشاءالله هستش که شما میتونید اونجا تحقیق کنید که چرا قرآن تحریف نشده و همون کتابی که بر پیامبر نازل شده الان در دست ما هستش. پس معتبرترین منبع اطلاعاتی ما عبارت است از قرآن کریم. از این جلسه میخوام اول قبل از اینکه بحث ولایت رو بهش بپردازیم در مورد خود قرآن صحبت کنیم که قرآن چقدر اهمیت داره و چقدر معتبر هست. آیا این شبهه که از قدیم بوده و الان به شکل جدیدی داره مطرح میشه که نه قرآن نمیشه ازش حرف 100% و قطعی و معرفت قطعی رو به دست آورد و اگر کسی هم بخواد از قرآن بهره برداری کنه باید حتما متخصصین باشن و یه عده خاصی فقط در اجتماع میتونن قرآن رو بفهمن، بقیه و عوام الناس، عوام که ببینه کسی قرآن رو بفهمه، یعنی معنیش رو بفهمه، همین معنیش رو هم بدونه، نمیتونه برداشت بده. به خصوص در این رابطه ما باید در مورد قرآن بحث بکنیم که آقا حقیقتا قرآن قابل استفاده همه مردم هست، مردم میتونن اطلاعات 100% یقینی و قطعی و اونقدی که در مسیر تا بی نهایت کمکشون بکنه و ببرشون تا بی نهایت، متصلشون کنه بعدن به بی نهایت مطلق و کمال مطلق و خوشبخت بشن در سرای ابد، میتونه کمکشون بکنه یا نه. خب باز برای معرفی خود قرآن از خود قرآن استفاده میکنیم. حتما من به ندرتم از احادیث هم استفاده خواهیم کرد در این رابطه، اما خود خدا ببینیم به عمود کتاب خودش چی میگه. یه صلوات خط بفهم بدون
آمین. صلی علی محمد و آل محمد.
در سوره مبارکه واقعه آیه 75 تا 80 در مورد قرآن اولا با قسم شروع میکنه، فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این قسمی که من خدا دارم میخونم اگر شما بفهمید قسم بسیار بزرگی است. خدا قسم به چی؟ قسم خودی که چی بشه؟ چی موقع قسم بخوره بشه؟ که انه لقرآن کریم، این قرآن کریمی هستش که فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. الان کاری با این قسمت فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون نداریم که ما به اصل قرآن هستش و اون باطن الهی قرآن هستش کاری با اون نداریم، ولی چی؟ اون اصل، اون قرآن کریمی که در کتاب مکنون هست و هیچ کس جز افراد طاهر به او دسترسی پیدا نخواهند کرد و قابل دسترسی جز برای طاهر نیست، اون کتاب چی هستش؟ تنزیلون من رب العالمین. این خیلی مهم است. اون حقیقت عالی رو ما نازل کردیم، اما این نزول توسط چی صورت گرفته؟ بسیار مهم است این. من یه توضیح میدم الان، بعد در بحث ربوبیت خدا اونجا بیشتر این قضیه روشن میشه که چه ربطی بین نزول قرآن و رب العالمین بودن خدا داره. نمیگه تنزیل من الله، جاهایی هم داریم که تنزیل من الله، اما اینجا فرمود چی؟ تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین بودن من موجب است من اینو نازلش بکنم، چون من خالق عالمین هستم و ربشون هستم. رب یعنی چی؟ مالک مدبر. یعنی من هم خالق کل شی هستم و هم مالک کل شی هستم و هم همه اشیا رو من دارم تدبیر میکنم و میگردانم و هدایت میکنم. این رو من اقتضا میکنه که برای موجود خاصی از موجوداتم، مخلوق خاصی از مخلوقاتم که مقامی بسیار عظیم داره، یعنی انسان، بعد از انسان میرسه دیگه، این حقیقت عالی که قرآنی هستش که فی کتاب مکنون هست، اونو چیکار کنم؟ اون حقیقت رو نازل کنم برای بشر. یعنی نزول قرآن ربط مستقیم با رب العالمین بودن خدا داره. او چون رب العالمین هست و چون میخواد انسان رو تربیت بکنه و تدبیر انسان رو بکنه، باید قرآن رو بفرسته. یعنی چی؟ یعنی بین خلق شدن ما، بین خلقت ما و نزول قرآن رابطه مستقیم هست. باز یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام خودم رو تحت تربیت خدا قرار بدم و خدا رب من باشه، چون خدا انسان‌ها رو دو گروه بیشتر نمی‌کنه. در همین کتاب می‌فرماید انسان‌ها به طور کلی دو قسمت تقسیم میشن، انسان‌هایی که تحت ولایت من قرار می‌گیرن و انسان‌هایی که تحت ولایت شیطان هستن. رب به اونها چی هستش؟ شیطان هستش. و سلام اون انسان‌هایی که، و چون مختار هست انسان، خودش می‌تونه خودش رو تحت ولایت شیطان قرار بده، می‌تونه خودش تحت ولایت خداوند قرار بده. بیش از این دو ولایت ما نداریم. الله ولی الذین آمنوا فقط، نه همه انسان ها. الله ولی الذین آمنوا. کار این ولایت چی هستش؟ اثر این ولایت چی هست؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. اثر این ولایت اخراج انسان هست از ظلمت به نور. غیر مؤمنین چی هستن؟ کفار هستن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. ولی کافرین طاغوت هستش. که اثر ولایت طاغوت چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. طاغوت اگر ولی انسان شد، یا شیطان ولی انسان شد، انسان رو از نور به ظلمت میبره، عکس جریان ولایت الهی رو صورت میبره. پس ما دو مجموعه ولایتی بیشتر در میان انسان ها نداریم. اگر کسی خواست تحت ولایت خدا قرار بگیره، چون نزول قرآن به ربوبیت الهی مربوط بود و اگر کسی خواست تحت ربوبیت خدا قرار بگیره به طور اختیاری، باید دستش دست قرآن باشه. بدون قرآن نمیتونه اصلا تحت ربوبیت قرار بگیره. یعنی حتما باید با قرآن و احکام قرآن و باید خونده باید توی او ارتباط داشته باشه، و الا بدون قرآن هیچ کس به جایی نخواهد رسید. هیچ کس. اینو مختصر توضیح دادم در مورد رب العالمین بودن خداوند. در بحث ربوبیت الهی که خدا رب العالمین است، یعنی چه؟ بیشتر انشاءالله توضیح خواهیم داد. و یه روایت معتبر از امام صادق علیه السلام در این روایت برای شما بخونم. میفرماید لقد تجلی الله لخلقهی فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. به آرال انوار جلد 92 صفحه 107 امام صادق علیه السلام که به تحقیق این گونه است که خداوند در کلامش یعنی قرآن تجلی کرده برای بنده هاش. تجلی کرده برای بنده هاش یعنی چی؟ ما که دسترسی به خدا نداریم، اگر بخوایم بشناسیمش باید کجا تجلی کرد به اون جایی که تجلی کرده نگاه بکنیم تا بتونیم شناختی پیدا بکنیم، معرفتی پیدا بکنیم. لقد تجلی الله لخلقه، خداوند تجلی کرده برای خلقش فی کلامه ولکنهم لا یبصرون، اما اینو نمیبینن. اونها چی هستن؟ نمیبینن. این که چرا نمیبینن بحثی هستش که بعدا انشاءالله در مورد توضیح خواهید داد که چرا نمیبینن. برای همین از امام خمینی سلام الله تعالی علیه فرمود چی؟ فرمود اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود. این کلام حضرت هستش سلام الله تعالی علیه، فرمود اگر قرآن نبود باب معرفت الله بسته بود، هیچ کس نمیتونست خدا رو بشناسه. چون خود باید تجلی کنه، خودش باید خودش معرفی کنه. ما سابقه اطلاعات غیر قرآنی در مورد خدا داریم، قبل از نزول قرآن داشتیم، اما ببینید چقدر مبتذل و ضعیف هستش اطلاعاتی در مورد خدا داشتیم. توحید ناب و عالی فقط در قرآن هستش. خداوند تجلی کرده در کلامش برای خلقش، حالا چون اونها نمیبینه. امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو داره در نهج البلاغه، فتجلی لهم فی کتابهی من غیر این یکون رو او، تجلی کرده خدا در کتابش برای بندگانش بدونه که بندگانش ببینه، تجلی کرده. یه جمله بگم خیلی ضعیف شده است البته این جمله که دارم میگم، ولی صادقم هست. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. شما چه میتونید با یه شخصیتی آشنا بشید؟ ها؟ چه میتونید با یه شخصیت آشنا بشید؟ انسان تا برای شما تجلی نکرده باشه نمیتونید بشناسید. تجلی هم در قسمت های مختلف است. یک، در کلام. در کلام تجلی میکنه، یعنی حرف میزنه با شما. وقتی حرف زد شما میفهمید که چی هستش، این مثلا چقدر میفهمه، چقدر بارش هستش. یه جا در افعالش هست، در افعالش هم تجلی میکنه، یعنی کارهایی میکنه که وقتی شما، یه مثلا شخص لال هستش حرف نمیزنه برای شما، ولی مثلا میبینید که مثلا این یه مخترع عظیم هست، یه دستگاهی ساخته بسیار پیچیده، باید که حرف نمیزنه و لاله، اما داره تجلی میکنه. بعد تجلی هم دوستان واقف هستن که تجلی یعنی همون سیر نزولی استاد و شاگرد که توضیح دادیم، همون نزول هست. یعنی من یه شخصیتی هستم، یک ذاتی دارم، اینجا نشستم، همینجا من بیام بشیدم، ذاتم سر جای خودش هست، اما با هیچ یک استفادم برای شما تجلی نمیکنه. بعد تصمیم میگیرم تجلی کنم تا شما بشناسید که من کی هستم. آه؟ اول میام تو مرحله چی؟ تو مرحله عقله. اول تعقل میکنم که میخوام چی بگم، بعد اون چی رو که تعقل کردم خیالش میکنم، بعد اون خیال شده رو تبدیلش میکنم به چی؟ به صوت. یه حقیقتها مراتب مختلفی رو داره تعیین میکنه، چه تجلی میشه صوت اون مقامی که دارم، اون صوت میخوره به گوش شما. شما اگه همسن من نباشید نمیتونید این تجلی رو دریافت کنید. مثل که اگه انگلیسی زبان بیاد چون همسنخ من نیست، از نظر نوع صوت، از نظر نوع صوتی که میشنوه همسنخ من نیست، از جهات دیگه همسنخ هست، ولی تو صوت کی رو داره؟ یه ترک زبان بیاد بشه، یه عرب زبان بیاد بشه، نمیتونه این تجلی رو دریافت. شما که هم زبان من هستید اول میشنوید، میخوره به گوشتون، تازه با ماده شروع میکنید، بعد تخیل میکنید. تخیل میکنید یعنی چی؟ یعنی فکر میکنید چی داره میگه. اگر سوادتون کم باشه یا غیر از زبان فارسی بلد باشید، از زبان فارسی بلد نباشید نمیتونید تشخیص، یعنی قوه تخیلتون کار نمیکنه. بعد تازه تعقل میکنید. بعد از این من تخیل کردی که من دارم چی میگم، میگه خب چی میگه این، بلافاصله تعقل میکنید. بعد از تعقل هست که اگر بتونید از مرحله عقلتون ردش بکنید، تبدیل میشید به این حرفایی که من میزنم، وقت شما هم مثل من میشید توی این موضوع و در این اطلاعات عین من خواهید شد. خدا تبارک و تعالی وقتی تجلی کرد یا در کلام تجلی میکنه، یعنی حرف میزنه با بندش، مثل کلامی که با موسی احرام نیست، خلق میکنه. شما در مراتب مختلف خلق و خلقت دارید میبینید، اینها در لاغل با خلقت ماده سرکار دارید، همه جهان خلقت رو که تجلی خداست دارید میبینید. خب از این میشه فهمید که اونی که این همچین کاری کرده، مثلا زمین رو با میلیاردها قوانین و نظام خلقش کرده، منظومه شمسی رو با میلیاردها میلیارد سیستم پیچیده خلق کرده، کهکشان راه شیری رو با چندین برابر قوانین منظومه شمسی، کیهان رو با همینطور، آسمان اول رو همینطور، آسمان دوم رو همینطور. اینا که به حال علم جدیدم بهش راه پیدا کرده که آسمان اولی داریم، آسمان دومی داریم. اینا که علم پیدا کرده، میلیاردها سال نوری بعد رو خلق کرده با پیچیده ترین نظام ها. وقتی داره بهش فکر بکنی، بعد میای تو کره زمینش، باز میبینی همینطور هزار میلیون ها موجود زنده خلق کرده که نظام های مختلفی دارن. توی دریا میری که بسیار پیچیده تر از زمین هستش، یعنی خشکی بسیار پیچیده تر از خشکی هستش. شرایط دریا فوق العاده. در جوشن کبیر هم داریم یا من فی البحر عجائبه، یه کسی که عجائب خودتو در دریا قرار دادی، یه همچین موجودی تجلی کرده برای شما. خب بیا بشتستی ببین، برو یه گل نگاه کن، شب برو آسمون رو نگاه کن، خودتو نگاه کن که من کیستم. با یه تیکه پی میبینی، با یه تیکه استخوان میشنوی، با یه تیکه گوشت حرف میزنی، گریه داری، خنده داری، غم داری، شادی داری، خیال داری، توهم داری، عقل داری، گرایشات فوق عقلی داری، شهوت داری، غضب داری. این چیه موجود؟ و میلیاردها موجودی دیگه شما میخواید بشناسید، بشناسید. تسلی کرده دیگه. همه رو یه نفر این کارو کرده. الله خالق و کل شیء. خالق کل شیء هست. تجلی کرده. این تجلی یکی از تجلی کلامش هست. قرآن کریم تجلی خداست. تجلی کرد خداوند در کتابش برای خلقش. ولیکن لا یبصرون، ولیکنهم لا یبصرون. تجلی نیست. خوش باید کسی متوجه بشه، بتونه ببینه خدا رو توی این تجلیات، ببینه خدا رو. اگر میخواید منظور من رو بهتر فهمید، به سراغ دعای عرفه سید شهدا علیه السلام، که اونجا فوق العاده بحث عرفان و شناخت از طریق تجلیات و غیر تجلیات و حتی غیر تجلیات هم مهم هستش. اونجا شناخت های زیبایی به ما میده. اونجا یه صلوات خواهد فهمید. سوره مبارکه اسراء آیه 9. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقرب. این قرآن حقیقتا که این قرآن هدایت میکنه به آنچه که او استوارتر هست، از همه محکمتر هستش، به محکمترین راه شما رو هدایت میکنه، مطمئن ترین را هدایتتون میکنه. اما چیه میسن از این هدایت بهره مندن؟ کسی که قرآن رو قبول داشته باشن، خودش هم داره دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اما نه هدن للانسان، هدن للمتقین. کسی که تقوا داشته باشن میتونه از قرآن راه رو بگیرن و برن. برای همین بعدش میفرماید چی؟ و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. و بشارت میده به مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن که اجر بسیار بزرگی در انتظارشون. سوره مبارکه زمر آیه 28. قرآنا عربیا غیر عوج لعلهم یتقون. دو جا مسئله عربی بودن قرآنو ذکر میکنه. چرا قرآن عربی شده است؟ یه جا سوره زمر آیه 28، یه جا سوره مبارکه یوسف آیه 2. مثلا میخوام آیه 12 در سوره زمر همینی که عرض کردم خدمتتون، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون. در سوره یوسف قال انا انزلنا قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. آیه اول شروع میکنیم، قرآن عربی که عوج درش نیست. حالا چرا عربی هست میرسیم، توضیح میدم چرا عربی از قرآن. ما یه قرآن عربی نازل کردیم، به عربی نازلش کردیم، اما چون گفتیم قرآن به بهترین راه و محکمترین راه و راه مستقیم هدایت میکنه، میفرماید این قرآن عوج کجی توش نیستش، غیر از عوجن توش کجی نداره. یعنی اینجوری که کسی خوند منحرف بشه با اون شرط خاص خودشا، به چند راهی و چه کنم بیفته، خیر، یهدی للتی اقوام، این هم توضیح میده، غیر از یه وجن کجی درش نیستش، لان لهم یتقون، شاید که تقوا پیشه کنن. سوره معارک مائده آیه 16. پس ببینید تا الان ما داریم چی نتیجه میگیریم؟ همه اون نخ تسبیح رو یادتون نره ها، نخ تسبیح صحبت های ما چی هستش؟ این آیات دونه های اون هستن، این هستش که قرآن برای بشر قابل استفاده هست، هر کس قرآن رو بدون تعصب بره مطالعه بکنه راه رو پیدا میکنه، برای هدایت مردم آمد. اینجوری نیست که طبقه خاصی فقط از قرآن بهره برداری کنه، نه، بعد هر کس جز خواص شد، علومش بالا رفت، رشته‌های مختلف علوم یاد گرفت، از قرآن بیشتر استفاده رو خواهد کرد. ولی اینجوری نیستش که اگه کسی فقط لفظ قرآن رو هم فهمید نتونه کلیاتی به دست بیاره راه رو پیدا کنه، نه، اونم میتونه این کارو بکنه. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. سوره مبارکه مائده آیه 16. کم یعنی چی؟ شما دیگه. پس به پیغمبر نمیگه ما قرآن نازل، بعضی میگن قرآن برای پیغمبر نازل شده، چه پیغمبر برای ما تفسیرش بکنه؟ خود بشر نمیتونه دست بذاره به قرآن. مثل کلیسا ده، کلیسا میگن که فقط کشیشا حق دارن در عقاید اظهار نظر کنن، مردم بقیه مسیح فقط بگن ما چی میگیم. ما گفتیم ستاست، مبدا ستاست، پدر و پسر و روح القدس، کسی هم نمیگه چرا. ما چرا تو عقاید نداریم. اسلام اینجوری نیست. اسلام میگه هر چقدر دلت میخواد در عقاید چیکار کن، چرا بگو، اگرم حرفی داری ها تو برهان کن، برهانتون هم بیارید، دلیلتون هم بیارید. نحنو به قول علما چی؟ نحنو ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل و برهان هستیم. چقدر زیباست. قد جاءکم، چی میگه خدا؟ آمد برای شما. من الله، الله چیه؟ اول بحث ترجمه کردم الله رو، یه معنا کردم، بعدا انشاءالله در بحث معرفی الله توضیح خواهیم داد. الله یعنی چی؟ یعنی اونی که همه صفات کمال رو، همه کمالات رو داره و این همه کمالات هست و هیچ ضعف و نقصی هم درش راه نداره. این الله، کلمه الله رو در فارسی ما ترجمه براش نداریم. وقتی میگیم خدا باید دقت کنیم، خدا اگر به این معنا باشه درست، اما مثلا میگیم خدا معناش رو مثلا میگیم خالق. خالق یک اسمی از اسماء خداست، فقط خالق که نیستش که. قد جاءکم من الله نور. نور یعنی چی آقا؟ نور خصوصیتش چی است؟ چون بحث نور خیلی مهم است. این دفعه کن دوستانی که میخوان کار تحقیقی کنن، یکی از موضوعات بسیار شیرین در تحقیقات دینی تحقیق در مورد نور است. خیلی عجیبه این مسئله نور و چرا خود تشبیه به نور کرد. نور آمد از جانب خداوند، از جانب الله، و کتاب، و کتاب مبین، کتاب آشکار و روشنی آمد برای شما. مبین هم باستی خودش بازم روشناییه دیگه، نور روشنایی، مبین هم چیه؟ روشناییه. یهدی به الله، هدایت هم باستیه بازم روشنایی است، بازم رفتن است، هدایت شده است. یهدی به الله، خداوند هدایت میکنند به وسیله این نور و این کتاب مبین. من تبع رضوانه، کسی که تابع رضایت خداست، به دنبال رضایت خدا هست و تبعیت میکنه از مرضات خداوند تبارک و تعالی، به کجا هدایت میکنه؟ یهدی سبل السلام، راه های سلامتی رو. وقتی میگه راه های سلامتی، کلمه سلام خیلی مهم است. یکی از موضوعات ذکر تحقیقاتی مسئله سلام هست و سلامت در فرهنگ ما یه بحث مهم میداریم، بحث سلام در فرهنگ و آداب. ما سلام میکنیم در فرهنگ دینی مون، البته میگیم سلام، موقع خداحافظی هم میگیم چی؟ سلام. اولش میگیم سلام علیکم، آخرش میگیم چی؟ السلام علیکم. ها با سلام است. خدا را مواس زیاد داره، آیات زیادی در قرآن در مورد سلام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین، سلام علی فلان علی فلان، و سلام علیه یوم ولد و فلان تا آخر. کلمه این سلام چی اصلا؟ سبل سلام چی است؟ سلام چیست؟ این هم چیزه قشنگی است برای تحقیق. برای توجه داشته باشید به یک کلمه، یه آیه که براتون میخونم که برای این جلسه لازم هست فقط. اون استش که قیامتی است. قیامت یعنی مدخل ابدیت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، هیچ کس از ارتباطاتش چه از طریق فرزند و چه از طریق مال و چه از هیچ طریق دیگه سودی نخواهد برد در قیامت، مگر کسی که با قلب سالم اتى الله پیش خدا بیاد. خب کسی میخواد قلب سالم باشه، باید خودش سالم باشه دیگه. اگه بخواد سالم باشه باید بتونه راه رو سلامت طی بکنه که سالم بمونه دیگه. راه سلامت چی هستش؟ سبل سلام از طریق چی به دست میاد؟ از طریق قرآن. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. راه سلام رو، راه های سلام رو خداوند با قرآن نشون میده. در مورد قرآن یه حدیث براتون بخونم، فکر بکنم برای این جلسه کفایت بکنه. بیشتر از این خسته نشید، بمونه برای جلسه بعد بحث ادامه بحث قرآنمون. در حال اینقدر میخوام صحبت کنم در مورد قرآن که دیگه به یقین برسیم که این قرآن برای مردم نور است، هدایت است. استفتحوا به کتاب الله. امیر اون نرسن همشون ترجمه نمی کنم، این قسمتشون صفات قرآن رو برده. فانه امام مشفق. قرآن امام مهربانیست و هاد مرشد، هدایتگر مرشد است. مرشد است یعنی شما رو به سمت رشد میبره. و واعظ ناصح و موعظه‌گری خیرخواه است برای شما. و دلیل یؤدی الی جنت الله عز و جل و راهنمایی است که هدایت به جنت خداوند عز و جل میکنه شما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.